با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان عزیز، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 23 از ماه جولای. در روزهای دوشنبه همونطور که مطلع هستید مدت یک سفری خدمتتون هست. تقریبا اجازه فرمایید یک غزل از حافظ بخوانیم. فرماید: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به ما به عالم سمر شود. مولانا می فرماید: در بزرگی خوابت آید از سمر، چون برآید شمس یا برآمد شمس انشق القمر. سمر به معنی افسانه است، با سین نوشته میشه. دیدم چه غلط‌های فاحشی تو این فضای مجازی تو یادداشت‌ها که بچه‌ها می‌ذارن، بالکل زبان فارسی رو فاسد کردن. خیلی خیلی غلط‌های زیاد هست. مثلا کرد رو کورد می‌نویسن. کورد نیست آقا، کورد نداره، باب نداره، کرده، کرد، کورد. خیلی خیلی خیلی، حالا من که یادم نیست که صدها غلط من دیدم در طرف یه روز. خب سمر این فرماید: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر، این رازی که از اطلاع نداشت، به عالم سمر شود. یعنی به افسانه‌ای در بیاید که همه آدم در باب اون سخن بگویند، گویند سنگ لر شود در مقام سر، آری شود ولی به خون جگر شود. یعنی جیت با ارزشی بدون خون جگر به دست نمی آید. خواهم شدن به میکده گریان و داد خواه، که از دست غم خلاص من اونجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کردم، روان باشد که از اون میانه یکی کارگر شود. ای جان حدیث ما بر دلدار باز رو، لیکن چنان مکن که صبا را خبر شود. در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب، یارب مباد اون که گدا معتبر شد. ای با حافظ نبود امروز ببیند که گدای معتبر یعنی چی. این جناب آقای خامنه ای رهبر مسلمین جهان 5 تومان میگرفت و روزه میکرد، روزه میخون. حالا صاحب 95 بیلیون با بی، به قول آقای پومپیو و به قول رویتر و دیگران، 95 بیلیون بلند کرده ایشون از ملت بیچاره فقیر ایران. گدا معتبر شود یعنی همین. و فقط گدا که معتبر می شود این نیست که غارت بکند و دزدی بکند و حرص پول و مال دنیا از دلش کم نشود. سعدی می گوید وقتی گدا معتبر می شود یعنی بامش بلند می شود و بام پایین ادرار میکنن تو سر مردم. گداست معتبر شده دیگه. اونقدر خانواده های اصیل و نجیب ایرانی بودن و هستن امروزن که این دیکتاتورها ریشه اونها رو برانداختن و به جاش چاقوکش و لات آوردن. دیکتاتور بعد دیکتاتور فقط نجابت کشی بوده در مملکت ما و چاقوکش بروردن. حالا چاقوکش یه وقت پاسداره، بسیجه، یه وقت قزاقه، یه وقت ساواکیه. داستان ماست دیگه، نه داستان خودمونه. یارب مباد اون که گدا معتبر شود. از بعد میگوید که از کیمیای مهر تو زرگش روی من، آری به یمن لطف شما خواب زر شد. حافظ پشتش به کوه احد سعدی است در واقع، پشت تا پشت حتی 80 سال فاصله بیشتر نیست. بسیاری مضامین سعدی حافظ گرفته به گونه دیگر در آورده، در همین موضوعی که میگوید روی من زر شد از کیمیای مهر تو یا از کیمیای عشق تو. نشد مضمون از سعدی است. میگوید مرا دو چشم به راه و دو گوش بر پیغام. راشید من بخشش که بخوندم گویند روی سرخ تو سعدی چه زرد کرد، اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شد، از در آمدی و من از خود به در شدم، گویی از این جهان یا گفتی از این جهان به جهان دگر شدم، چشمم به راه تا که خبر می دهد ز دوست، صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم. و در مقطع گویند روی سرخ تو سعدی چه زرد کرد، اکسیر عشق بر مسم افتاد و زرد شد. ببینید سرخی علامت سلامت است، زردی علامت بیماری است. میگوید من سلامتی خودم را از دست دادم، زرد رو شدم، نه اینکه بیمار شدم، عاشق شدم، اکسیر عشق بر مسم افتاد و زرد شدم. میدونید که کیمیاگری در ایران و جاهای دیگه که هنوز هم میگن 5000 کیمیاگر در آمریکا هست، در گاراژ خونهشون میخوان مس و طلا بکنن، این بود که یه اکسیری به دست بیاورن که وقتی میمالن به مس طلا بشه، در حالی که این رنگ و خواص فیزیکی و شیمیایی یک المنت این بستگی به طرز قرار گرفتن مولکول‌ها و اتم هاشه، با چکش و اینها عوض نمیشه، با مالیدن چیزی عوض نمیشه، اینها باری با بمباران اتمی، البته با بمباران نیوترون. دانشگاه هاروارد این کاری کردن به یاد همه کیمیاگران که در اثر کوشش هایی که کردن خیلی چیزها کشف کردن، مثل فرسان اسید سولفوریک یا الکل یا غیره، در اثر بمباران اتمی یه مقداری طلا ساختن به یاد اونها. من روزی نمیدارم همه چیز باری. حافظ هم همون مضمون رو گرفته به گونه دیگر ادا کرده، از کیمیای مهر تو زرد گشت روی من، زرگش یعنی روی من زرد شد، در ترم طلا شد، آری به یمن لطف شما خواب زر شد، مثل من خاک در شما هم بودم تو محلی داره. خب بس نکته غیر حفظ بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. بهبه میگوید با بستن کراوات و ما دیدن موها و جستای اونچنانی صدای تگلی و یه حرفا مردم سامنه توجه ندارن، بیدن محتوا چیست، آقا اون به معنی چگونه است، مردم صاحب نظر البته عوام رو میشود خیلی زود فریف. خب بس نکته غیر حسن، بیرون از حسن، بیرون از زیبایی ظاهر، بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. این سرکشی که کنگره کاخ وست را سرها بر آستانه او خاک در شود، این سرکشی که در سر بلند توست، کی با تو دست کوته ما در کمر شود. حافظ چون نافه سر زلفش به دست توست، دم در کش ارنه باب سبا پرده در شود. بزل فوقرادیست خود حافظ شیرازی افتخار ما، همین معنیات است و اخلاق که امروز برداده نزول کرده است دست آخوند، به جهت این که بی اخلاق ترین طبقات جامعه که آخوند باشد حاکم شده و مدل شده است برای بچه های ایران. خوشبختانه اونقدر اینا فاسد بودن، اونقدر اینا فاجر بودن که مردم اینا رو شناختن، دیگه اثری ندارد، اعتمادی دیگر به آخوند و ملا مردم ندارن، حالا به هر رنگی میزنند و اینا، به هر ترفندی دیگر پایدهی ندارد. و اگر آدمی دیدید گردن کلفت مثل همین آقای روحانی به شکم اندکی برآمده اما میبسد، این یک کلاهبردار متحرکه، کلاهبردار در واقع چگونه هستانم، کلاهبردار دینیست، جد و بر جد این مردک آخوند بوده، شما انتظار فلاح و صلاح از این دارید که این رأی میدید؟ هر کس به آخوند تکیه کرد بیچاره شد، هر کس به آخوند اعتماد کرد خائب و خاسر از این میدان بیرون آمد. یک نمونه شاه سلطان حسین بوده. شاه سلطان حسین بدبخت، این شیعه گری یک چیز فیاضی بوده ابتدای کار برای نگه داشتن این مملکت، شیعه گری و شاهنامه فردوسی. شاهنامه فساد پذیر نیست، مطلقاً و ابداً فساد پذیر نیست. طبیعت و جوهره ذات فردوسی و سخن او به هیچ وجه فساد پذیر نیست. اما شیعه گری و شاه اسماعیل داریم و شاه طهماسب رو داریم و یکی شاهان صفوی تا میرسد به آخرینش، تا اینجا که برسیم این آخوندهایی که شیعه که نداشتیم و وارد کردن آخوند شیعه، وقتی اینا آمدن شیعه گری رو بر بکشن، شکم ملت رو پاره میکردن که باید شیعه بشید و شدن، و دیدن آخوند شیعه کم دارن، رفتن به لبنان و فلسطین، اونها که شیعه گری بود آخوند پیدا کردن، آوردن اینجا و در اصفهان، و رفته رفته اوضاع احوالشون چیز شد، اینا زاد و ولد کردن و اینها، و هر روز دروغ بیشتر و حدیثی بیشتر افسودن، تا اونجایی که یک سره دیوانه شدن مردم، یعنی پادشاه مملکت شاه سلطان حسین بود روش فراد رو باخون، به عوض تعبیه سپاه و انتخاب یک جنرال لایق در مقابل عرض بکنم که محمود قرجایی و اشرف و سپاهشان و اینها چه میکردن؟ آش میپختن، 100,000 نخود در آش، 100,000 بسم الله قل هو الله، این آش میدنیدن که حضرت امام زمان کمک کند. نتیجه این بود که از اجساد نمیشد از کوچه های اصفهان رد شد، از سای گرسنگان. فتح علی شاه هم داشتیم، دوند و قاجار، حالا سخن در سخن میاد، در واقع پدر بزرگ همین آقا محمد خان قاجار، اینا خودشون مقام شاهی داشتن، مردان بزرگی بودن، هم همین دوند و قاجار که عرض میکنم، هم پسرش محمد حسین خان عاشق باش، اینا از خراسان سپاه رو برداشت آورد، گفت ما بایستی از ایران دفاع کنیم، از پایتخت امپراتوری دفاع کنیم. یک شکست فاحشی هم وارد که 400 تن هم کشته داده. آمدن گفتن که این برای خودش میخواد. حضرت سلطان گفت به این مردی که بگید بره گورش گم کنه، ما خودمون با دعا و اینا کارمون درست میکنه، اونم سفارش براش برگشت خراسان. و اون فتح علی خان به دست نادر کشته شد و آخرین فرد خاندان نادر که در واقع اسمش هم نادر بود، به دست فتح علی شاه کشته شد. و یک زمانی فتح علی به دست نادر کشته شد، حال من که فتح علی هستم نادر رو میکشم. شلو کرده بود در خراسان از اولاد احباد نادر شاهش. باری مملکت از دست رفت. اون همه زیبایی های اصفهان، اون همه کتاب ها، اون همه کارهای شاهکار هنری که توسط هنرمندان ایران در اصفهان شده بود، اینا تخریب شده، باقی موندهش هم قاجارها خراب کردن و اینا، بماند. این یه دوره بوده. دوره بعد فتح علی شاه بی‌عقل بود، به آخوند اعتماد کرد. روزها جنگ نمیخواستن، مرتب آدم میفرستادن که آقا ما با شما جنگ نمیخواستن، صلح کنید. قبل از اینکه اعتماد ترکمانچار نوشته بشه، 600,000 کیلومتر مربع از بهترین خاک ایران زمین از جدا بشه، به این بی‌عقل آخوندها میگفتن نه آقا شما ناراحت نباش، شما لشکر حرکت بده، همون فرشتگانی که در جنگ بعد آمدن به کمک مسلمین میان به جنگ به کمکشون. آخون آخری کسی که به آخون اعتماد کرده محمد رضا شاه بوده، خیلی دوست داشت آخوندها رو، هم میترسید از اینا، هم ارادت داشت به اینا. آخوند میدید تنش به لرزه در میام. اینا حقایق اموره. حالا با چهار تا فوش و مشیدی بده شاید دلتون نشه، دلیل و مطلب که نداری، که جز مزخرف گفتن هم یه چیزی نمیداری. تو سر وطن پرستا میزد، تو سر دم چپ میزد، میانه را از بین میبرد، رجال مملکت از بین میبرد، چیز میبرد، اما نوکر آخوند بود. این تو شد رو ازش. همون آخونده که از خودش حقوق میگرفتن که تعدادشون گفتن 5,000 نفر برسیده آخون حقوق بگیره دربار. کتب درسی ما رو هم بهشتی اون با هنر می نوشت. اون آقای مطهری معدوم ملعون رئیس چیز سلطنتی فلسفه چی میگن فلسفه دربار آخوند خونساری ریاست میکرد بر دربار. الان میگوید یک بار عاشورا گذشته بود عرض کردم اعلی حضرت این سلام دربار شاهنشاهی برای هویت ما و در واقع ثبات شاهنشاهی خیلی اهمیت داره. این عاشورا ماشورا هم که گذشته دیگه اجازه بدید و زنگ بزن به این آیت الله خونساری بمون چی زنگ زدم آقای آیت الله خونساری شما ما میخوانیم چیکار کنیم، ما که عیب نداریم که شما چیز میکنید برای خودتون. خب تا این رو شنیدن شخص علی حضرت همایونی چمدون برداشتن هر فرار به طرف بابل سر اون طرف ها. مقصود مخلص این نبود که حالا اسم یادشون بیارم، مقصود این بود که هر کس به آخوند اعتماد کرد خائب و خاسر فراری از مملکت و بیچاره شد مثل خود همه ما. حالا شاه رو بذاریم کنار، وقتی که اون مرد آمد گفت جمهوری اسلامی بله یا خیر، اصلا خود پرسیدید یعنی چی؟ آیا اینم حق انتخابه بله یا خیر؟ انتخاب حداقل بین دو چیز هست، نه بین یه چیز و یه چیز. دویدم ملت منتظر، امام منتظر در غیب حاضر شده، ظاهر شده دیگه، این ذهنیت تاریخی ماست، این نباید پنهان کنیم. مقصود از این مقدمه میخوام چهره اصلی یکی از وجوه و زوایای چهره اصلی این آخوند رو به شما نشون بدیم، آخوند روحانی. من شنیدم یک کسی برداشته این رو با مصدق مقایسه کرده، مقایسه کرده، همون گونه که زمان گذشته اون رفسنجانی حقباز روباه ملعون مطرود رو با میرزا تقی‌خان امیرکبیر مقایسه میکردم. خودش هم میگم من امیرکبیر رو حدی هستم، کتاب هم مینوشته. این مدرک اینقدر وقاحت داشت که بزرگترین نویسنده ایران، بزرگترین تاریخدان عصر معاصر که فریدون آدمیت بود و شاهکارش امیرکبیر ایران است، من توصیه میکنم از من نپرسید که چه کتابی بخونید، بفرمایید از امروز امیرکبیر و ایران را بخونید، قرآن را بخوانید، هر روز قرآن بخوانید. هموطن هاست عربیش رو نمیفهمید، خود آخونده هم عربیش رو نمیفهمن، شما ترجمه فارسیش رو بخوانید. بله، نه یک بار، دو بار قرآن رو بخوانید بذارید کنم. اگر چیز درست حسابی پیدا کردید به من هم خبر بدید، ما اینجا میشینیم عذرخواهی میکنیم الان بس میدیم. خب این آقا داره مأموریت های نخستینش رو اینجا توضیح میده و با یک ناز و ادایی این عبا رو انداخته، یکیش هم آورده پایین که دل خانما رو ببره. حافظ گفت این دعوی هم تمام که باش دلبران شهر ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنن. اینا هزار غمزه می اومدن، من یاد دارم دل خانما رو ببرن، اینا زنا و این چیزا هم حالیشون نیست، فقط برای مردم میگن. اونان که قانون زنا رو گذاشتن و سنگسار اینا خودشون بیشترین زانیا بودن. بیرو درگاسی عرض کنیم. حالا من خواهش میکنم که سپر این آقا داره میگه چطور چارقد و چادر سر زنای مردم کرده بعد از اون همه زحمات و اینها که رضاشا کشید و در واقع این داستان زنان رو برکشید و وارد صحنه اجتماع کرد، رضاشا کرد با یک پشتکار عجیبی. اول خودش خانوادهش ظاهر شدن و گفت یعنی کار غلطه، این کار اشتباهه، این چه چیزیست به سر شما، چرا زنش کنون وارد فعالیت اجتماعی نیستن. بعد مامورین دولت رو گفت چیز کردن، پله به پله تا این چادر گند و ننگ مایه آبروریزی و این اهانت بزرگ به خانم ها که 50% مادران ما. اینها این مسئله در بختیاری هست، میگوین از مادره و پدر رهگذره، مقام زن بسیار مهمتره در جامعه تا من. این داره افتخار میکنه با همون کرشمه ها و اشبه ها این مردک که چطور رفته در ادارات ارتشی و چادر رقیت و بدبختی رو به سر زنا کشیده. باش من پخش این دیگه زبان خودشه، در یک کتابم گویا آمده. بفرمایید.
ما آمدیم در همون روزها که این بحث مطرح شد تو کمیته و ستاد مشترک رو بحث کردیم و گفتیم ما از اول باید از ارتش ما شروع کنیم. اگه بناس الزامی بشه که خود اول از نیروهای مسلح اینا باید اطاعت کنن. البته برسیم به ادارات. اونجا بحث شد میشه نمیشه و قرار شد که ما این رو به عهده بگیریم. من تو ستاد مشترک همه رو جمع کردیم. عدد خیلی زیاد نبود البته، حالا یادم نیست چقدر. 30 نفر بودن. یکی دو نفر با روسری بودن، بقیه هم بیجا بود. من رفتم براشون صحبت کردم. گفتم که باید با روسری هم بیاد از فردا. این اینجا نظامیه، اینجا ارتش فلان، مقررات ویژه خودش داره، فرمانده وقتی چیزی میگه امام فرمانده شماست وقتی دستور داده میشه، به اضافه این که یک کدری آیات و روایات و آخرت و دنیا و به نفع شماست و سالم میکنه محیط رو و خلاصه تهش هم اولتیماتوم دادیم که از فردا هیچ که حق نداره بدون حجاب. خیلی اونجا شلوغ کردن، غر زدن، داد زدن، یکی گفت نمیشه میشه. خلاصه اونجا ما محکم گفتیم نمیشه، از فردا با دنها باید گفتیم. من به دجوان و اینا هم گفتیم اگر بیاده به راش نده دیگه از فردا. از اونجا ما شروع کردیم اینا. بعدش آمدیم تو نیروها. من آمدم تو نیروی هوایی. به من گفتن برابر برو نیروی هوایی و فرداش من رفتم نیروی هوایی. یه سالونی بود، همه اینا رو جمع کردن رو تو همین دوشان تپه همه جمع شدن اونجا. اونجا هم زیاد بود عدد این زن ها، اونجا خیلی بود. اونجا صحبت کردیم، خیلی شلوغ کردن زن ها، شلوغ بود. گفتیم ببینید این دستوره، باید این کار بشه و به هر حال حالا هر نکته‌ای دارید مسئله نیست، منتها ما که نمیگیم چادر سر کنید فلان، بحث چادر نیست و بحث روسری است و چیزی نیست، راجع به سختگیری میکنید یه چیزی نیست، سر کنید این بر آخرتتون دنیاتون. و اونجا هم تهش ما گفتیم که از فردا ما میگیم که کسی بیا جا باشه راش ندن اینجا، نمیشه این مقررات اینا. و دریایی، من این سجا رو در تهران رفتم صحبت کردم براشون، برای زنان یه مقداری اول استدلال و این از لحاظ اجتماعی و از لحاظ سلامت جامعه و مشکلاتی که درست میکنه و آیات و روایات و بعدم تهش هم دستور و فرمان. و
خب هموطن گرامی، دیدید چه میگوید که این حامل فرمان امامش بوده که بره چادر سر زنا کنه، چارقد سر زنا کنه. میگه ما این مقدماتی گفتیم و از دین گفتیم و آخرت گفتیم و یعنی حقه ما و ترفند ما و نیرندگ ما، این منفورترین چیزی که حال من یکی رو خراب میکنه این تسبیح ها دست ایناست. یعنی این آلت حیلگریه، وقتی داره آخو نقشه میکشه که جیب کسی رو چگونه بزنه یا کلا سرکی بزنه یا خانم کسی رو چگونه از رابطه در کنه، این دائم تسبیح رو داره میچرخونه و دست خاتمی هم هست، دست همین جگ و جونورا هست این تسبیح، این تسبیح منفور. بله رفتیم اونجا و گفتیم ها دو برای خودتون خوبه، اول گفتیم چه جامعه رو چیز بکنه، یک مزاری داره این چیز فلانه، آخرش گفتیم هر کس فردا بیاد تو اداره بچه دار رد راش ندن و افتخارم میکنه. میگه زنا مقاومت کردن و آخرش میگه تهش تهش، یه نمیگه آخر کلام کلام پایان سخن، تهش. اینا به ته هم خیلی علاقه مندن، تهش. این چه جور سخن گفتن این مردک رئیس جمهور ایران، تهش. دو بار تکرار میگه تهش هم گفتیم که هر که فردا با چادر بیاد داشت نمیدیم. خب این بدبختی که دو تا بچه داره میخواد نان ببره منزل برای کسی که ثروتمند نمیشه از کارمندی ارتش، افسرهای ارتش هم همش با یک زهد سربازی زندگی میکنن، فکر نکنید که و همین اومده بود میگفت که همه افسر ارتش باید بیان تیرباران کنیم، همین آقا به شما بهش رأی دادی شانه هاشو مثل خروس یه شانه ایتکان میدونی یه کتی دیده که عبارو تا اینجا ننداخته بود، یکیش اینگره که سکسی هم باشه افتخارم میکرد، افتخارم عاقبت کار اعتماد به آخوند اینا. اینها هیچ گونه در واقع رسالتی، مسئولیتی برای این سرزمین و تاریخش و مردمش ندارن. اینا در بهترین فرم چاکران و نوکران و سرسپردگان و بیعدادگان به عبدالمطلب هستن، شاخه بنی هاشم، بچه های ابو طالب. ما مردم ایران هم نوکران و بدبختای بچه های ابو طالبی. این مملکت مال بچه ابو طالب، مال ایرانی ها نیست، بارها گفتم. از علی بگیرید که صاحب این سرزمینه، ستون زمین آسمانه، تا اونی که وجود نداشت ولی گفتن ته چا، اونا مالک این سرزمینه، سرسپردگان اونا است. شما آخوند دیدید شاهنامه بخواند، آخوند دیدید به نیکی از کوروش کبیر یاد کند، آخوند دیدید احترامی برای مدنیت بزرگ ایران قبل از عرب در واقع احترام قائل باشه، دواب سخن. اینا دشمنان ایران زمین هستن. هموطن، من میخوام شما دشمن رو بشناسید. دشمن بزرگ امروز آقای علی خامنه ایست و بیت رهبری. دشمن رو گم نکن، اسرائیل نیست. هر جای آخوند دیدید دشمن ایران رو داری میبینید. مگه ایران یعنی چی؟ ایرانیت یعنی چه؟ شما بیاد اول ایرانیت رو معنی بکنید برای خودتون، این مسئله گم نشه. بعد بیاید صفات آخوند رو، حرکاتشون رو، حرفاشون رو، رفتارشون رو، اینا ببینید آیا اینها ایرانی هستن یا نیستن. خب نیستن، لباسشون هم ایرانی نیست، این لباس اعراب تن اینا. ملایان عرب اینطور لباس رو پوشیدن. در دربار خلفا میرفتن، خود خلیفه هم یه همچنین لباسی داشت با اندکی تزیین ممکنه. یه نمیدن یاقوت هم ممکن بود کارون رشید به پیشونی بود، ولی عمامه رو داشت. میگن این لباس پیغمبر بوده، تأکید بر نعلین زرد هم داره. ما آخوشناسیم دیگه، بچگی این آخوشناسی در بچگی به ما یاد دادن تا بزرگ شدیم به این سن رسیدیم خدمت شد. حالا چرا نعلین زرد؟ قوه باه را زیاد میکنن. نعلین زرد بپوشی کبوتر پردر نیاورده بخورید، این فرمان امام جعفر صادق دانشمندترین در استراسبورگ، اون مردی که پدر سوخته کتاب نوشت. خیلی عذر میخوام، اولین ناسزاییست من در این 20 سال گفتم به این وجه، ولی حقشه. عزیزالله منصوری، مغز متفکر عالم شیعه، امام جعفر صادق، مجمع علمی استراسبورگ رو پیدا کن فتوحات فروش. ما هم به این چاله میافتیم چون آمادگیشو داریم، ذهنیت تاریخیشو داریم، مدتی هم نیست، 400 سال قبلش که همه سنی بودن این مردم. این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن و الله اعلم به رشاد. درد ما بسیار است. اجازه بدید این مطلب دیگه اضافه کنم. ببینید میکوشیدن در رژیم گذشته، ما نوجوان بودیم، تعداد سینماها رو زیاد بکنن، حتی در قم سینما ساختن و آخون جرات نمیکرد که آتش بزنه کاری بکنه. یه دم میرفتن یه دم نمیرفتن. بعد آخونده آمدن سینما رکس آبادان را آتش زدن، 400 نفر را سوزاندن، دولت به گردن گرفت از ترس آیات عظام. اینو داریوش همایون به نفس خودش گفتن که آقا ما حدود یک هفته یا بیشتر فهمیدیم که کی کرده و کی دستور داده، بردیم خدمت شد. گفت نه، نمیتونیم آیات عظام رو بگیم آتش زدن، آیات عظام از ما ناراحت میشن. آیات عظام جنایت کردن، شما باید بگید به مردم. نگفتن، دولت گردن گرفت. این ظهور پایان حکومت گذشته از همین قبول جنایت قبول جنایتی بود که ملا کرده بود، ولی ازش میترسیدن میگن این جنایت کرده. خیلی عجیب بود. 400 نفر میگن در به طرف داخل باز میشد، مردم پی فشار رو بودن به طرف بیرون، همه آتش گرفتن سخت بنزینش به آیات اوزان برده به دولت گردن آقا اینا رو بکشید محاکمه کنید. خب دیگه اینا این چیزاست. ما از این اگه از این این همه این جرم چی بگرزم، این جریمه سنگینی که ملت ایران پرداخت کرده بابت حکومت آخوند محاسبه نمیشه بر روی کاغذ. این هاستجگیری خمینی رو نمیشه مقایسه کرد با حمله مغول. من مقایسش کردم، دیدم به لحاظ از دست رفتن ایرانیان، قتل عام و کشتار شهرها و سوزاندن کتابا میشود محاسبه کرد. ضرر و زیانی که خمینی به این مملکت زد که جنگ عراق رو ایجاد کرد با گرفتن همین هاستجا، جنرال آمریکایی من شنیدم گفت ما میخواستیم ایران رو بمباران کنیم که برگرده به قرن سوم، ولی وقتی صدام حسین پیدا شد گفتیم بذار کاری کسی تو او بکنه، ما کمک او میکنیم. 500 هزار ایرانی کشته شد، 2-3 میلیون علیل هستن که از صحنه ها بدونن، همه که ما سخن میگیم دارن رنج میکشن از اون زخم هایی که در جنگ عراق برداشتن. 30% داریم، 40% داریم، 80-70% داریم، چشم از دست داده، پا از دست داده به خاطر هاستجگیری آقای خمینی. قبرم براش ساختن بیلیون ها، نمیدونم چند صد، نمیدونم، پرخرجترین قبر دنیاست. و من مطمئنم یه روزی این تخریب میشه، مطمئنم که یک روز این گور خمینی رو تخریب میکنم. من بزرگترین جنایتکار تاریخ ایران، اگر موزه جنایی بکنن اونجا رو خیلی خوبه، کسانی که اینها کشتن همه عکسای مقتولینی که به دست آخون کشته شده اونجا بزنن، ولی ترس این هست که دوباره یک کسی بیاد شروع کنه میگن اینجا مکان مقدسه. گور آدم جانی چگونه مقدسه؟ چون سابقه شد داریم، سابقه شد داریم، یک یزید ابن محلبی داریم، سردار اسلام، سردار عرب آمد با اهالی گرگان جنگ کرد، دو بار شکست خورد، گفت من اگه دست بیابم به این مردم، بارها این رو شنیدید، هزار بارم بشنوید، کم از سر اینا رو میبرم اونقدر که خون جاری کنم و در آسیا گندم آرد کنم و اون نون کنم و نان کنم و بخورم تا که کینم از این مردم گرگان. و گرفت ایران، گرفت، شروع که خوابوندن و سر بریدن، خونم که جاری نمیشه، که خون منعقد میشه. اومدن گفتن عمو بابا جان، من باید حرف زدم، باید عمل کنم. خیلی آقا اقلا آب رو اول جاری بکن با آسیا، بعد شروع کن لب آب سر بریدن تا این خون بره. خون که نمیره. و قبر این شده بوده زیارتگاه، من از قول علامه قزوینی عرض میکنم، سر قبر یزید بن محلب که شفا بگیرن یا برن به بهشت. یه قبر پرستی رو یک روزی باید فراموش کنیم آقا. آخر مگه قبرم به کسی چیزی میده؟ خب اجازه بدید که یه اشاره بکنیم به سخنرانی آقای پومپئو. یه کسی میگفت این پمپ آو بوده به زبان لوری، یعنی پمپی که تلمبهی که آب میده بیرون، به خنده و شوخی. پومپئو ایشون اومد و سخنرانی کرد، دلش کاملا گذاشته بود کنار دل ملت ایران. همین کارم در زمان عراق شد، دلش میذاشتن به ملت عراق. حرفایی که زد شورانگیز بود. ابتدا شروع کرد از فساد دستگاه و دزدی ها. صادق لاریجانی رو نام بود. این سه برادر لاریجانی میگویند منفورترین برادران در تاریخ ایران هستند. اون یکی که رئیس مجلسه میگوین یک کمی آدمیت سرش میشه، من اینطور شنیدم، اما اون یکی که رئیس قوه قضاییه است میگن ذره المثقالی میگن شرف نداره. اینو به من اینطوری گفتن. و اون یک دیگری 300 میلیون گفت آقا دزدیده، آمار داد. قاسم سلیمانی چند میلیون دزدیده؟ حضرت رهبر 95 میلیون گزارش کرد. آقا بعد از این مبالغ گفت بینابین مرتب از موضوع آزادی و اینکه در ایران اظهار عقاید صلح‌آمیز هم قدغن هست و اینا هم عقایدی بود این آقا میگفت، اما باید دید که پس پرده چه میگذره. و اینکه ما آرزومندیم که یک روز ایرانی از مملکتش فرار نکنه و اون چیزهایی که در خارج آرزو میکنه در کشور خودش به دست بیاره و در بیان عقاید آزاد باشه و دموکرات باشه و سرمایهش به هدر نره و کتک نخوره و جنایت درش نشه و اینا تمام ثروت این ملت رو بردن ریختن در کشورهای عربی برای شرآویز کردن و ملت رو بیکار و گرسنه نگه داشتن و 60% مردم تو زیر خط فقر هستن، چنین و چنان هست، همه مطالبی که ما میدانیم شما هم میدانید. این آقا بود، یعنی ما درد شما رو میشناسیم، ما دوست شما هستیم، این مردم ایران. کفم براش مرتب میزدن. ورشکستگان سیاسی اونای هستن که از حرفای آقایون بیشترین هیجان رو نشون میدن، میدونید؟ کسانی که ذره و مثقالی پایگاه در مملکت ایران ندارن اونا بیشتر از همه هیجانی میشن وقتی که اسم حمله میاد، اسم دخالتی میاد، اسم تحریمی میاد. آها، وقت ما شد، وقت حقوقی ما شد، بریم جلو ببینیم کودتایی میتونیم بکنیم در مملکت ما، دوباره سوار شیم یا ما سوار شیم. در حالی که مردم ایران بسیار دانا هستن، دشمنانشون رو میشناسن. اونایی که پایگاه اجتماعی ابدا ندارن گویا مگه از حضرت سیمرغ نه جولانگر تو ارز خود میبری و زحمت ما میداری، اینا زحمت خودشون از سردر ملت ایران. به من از یه خارجی حرفی میزنه، حالا دیگه میخوان که با دست و بازوی بیگانه، ما ملت کودتا هستیم دیگه، نه کودتا بعد از کودتا مرتب به دست خارجی. و اون آدمی که ایشینه با خارجی صحبت میکنه برای کودتا که این ایجنت اونا بشه، مأمور اونا بشه، بله تو سر ملت خودش میزنه، ببینید چگونه آدمیه، چگونه ایرانیست. و سخنرانیش کرد و با نام ایران زمینم سخنش پایان داد. یه خانومی هم بود طرفدار رژیم بود، صداشو جیغ جیغ شما شنیدیم ولی نفهمیدیم چی میگو، مثل که دستگاه سیکیوریتی بردنش بیرون. این در واقع لایبراری چیز انجام شد، رونالد ریگان رسم در آمریکا پرزیدنت که بر کنار میشه یک کتابخونه به نامش تأسیس میکنن، یه آفیسی این اوبال آفیس، اوبال یعنی فرقیزی شکل میزدن که بیا اونجا بشینه به یاد روزگار قدرت حسرت بخوره، بگه ای دادی بیدار چه روزی بود، روزایی که ما زور داشتیم، توان داشتیم، ارتش زیر دست ما بود، پولا زیر دست ما بود، بره بشین اونجا به روزگار بازنشستگیش فکر کنه. و خب یه لابراتوری هم به نامش بایمونه، برای ریگان هم ساختن در سیمی ولی. سیمی ولی یک شهر زیباییست از همون هایوی رانالد ریگان فریوی، اونجا شهر امنیست، جرم جنایت هم بسیار کم است. من بسیار به سیمی ولی رفتم خاطر کاری که داشتم اینها بمانم. و 1000 نفر گویا خودشون دعوت کرده بودن، آمریکایی ها بودن. صفحه اول که من نگاه کردم عمدتاً آمریکایی بودن. و بعد از سخنرانی ایشون یک کلمه هم آخر کار گفت که ما حاضریم با آخوندها صحبت کنیم به شرطی که رفتارشون تغییر بدن. یه راهی باز گذاشت که اگر فردای آخوندها به ورشکستگی افتادن برسه، و گفت ما به صفر میرسونیم فروش نفت رو، صفر. این شاهرگ حیاتی دیکتاتورها بوده، این نفت سرمایه ملت نبوده. آقا بیان حساب بکنید، یه کسی بیاد حساب کنه خیلی آسونه، چه میزان پول نفت وارد مملکت شده، چه میزانی صرف ملت و سازندگی شد. زیر ساخت اقتصادی کشور زیرو، صفر، صفر. پول نفت میگرفتن برای خوش آمد خارجی، از این میخریدن، از اونم میخریدن، از اونم میخریدن، از روسی میخریدن، انگلیسی میخریدن، آمریکایی هم میخریدن. کارشون خرید بوده دیکتاتور. شریان حیاتی این آخوند هم نفته، پول نفت میذاره جیبش، شرانگیزی میکنه بین اعوان انصارش میکنه، بخش عمدهش هم به آخوندهای قم میده، به سپاه پاسداران جیب سپاه چاقوکش میخواد دیگه، نه لایه به لایه چاقوکش دارن این سپاه پاسداران مجال بسیج نمیدارم چی من که اسپاشون بلد نیستم، ای به من میگن. این نفت که درش بسته بشه، این در دیکتاتوری هم بسته میشه، فرار میکنن اعوان انصارش، فرار میکنن. اینا برای پول ایستادن، اینا بچه های ایران هم ولی تمکار و دستشون به جنایت قاطی شده. سپاه پاسداران رو میگم، اون رده بالاشون به بچه های معمولی سپاه پاسداران من کاری ندارم، اونم حتما وطن دوست هم، حتما بچه های خوبی هم، بسیجی هم همینطور. ولی اگر برون یک شغل شرافتمند پیدا کنن که نامشون داری نباشه، یعنی رده نباشه، خیلی بهتره برای آیندهشون، بهتره برای بچه های آینده بچه هاشون. نپرسن پدر چیکار بود، پاسدار بود، پاسدار بود اونجا، آدم کشی میکرد، هموطناشون میکشت که رفت آزادی به دستشون نیاد، خیلی بابا مرد فلانی مانه نمیشه. سیستم های دیکتاتوری میان و تشریف میبرن، میان و تشریف فکر نکنید آخون مونده داره دیگه، ممکنه آقا 40 سال بودن، 40 سال بودن خیلیه نسبت به عمر من و شما، 40 سال خیلیه تحمل آخون، ولی نسبت به طول تاریخ و زمان هیچی نیست. تو آمد مگسی پدید و ناپیدا شد، که در باب اینا باز گفت آمد عنکبوتی، چون عنکبوتی پیدا و ناپیدا شد، عنکبوت خوناشا. سپر عزیز به ما گفتن که نیست، گفتن ما ادامه میدیم. این هم داستانی. حالا آقای ترامپ هم بعدش اومد گفت اگر اینا یک بار دیگه ما رو تهدید کنن، آخه شما وقتی عملی انجام میدید باید منتظر عکس العمل باشی عزیزم. وقتی که اون تعداد آمریکایی رو گرفتن، دانشجویان، دانشجو، دانشجو تروریست نه، این تروره، این خلاف قوانین بین الملله. سلطان محمد خوارزمی هم همین کار کرد، اون بلا به روز ایران آوردن مغولا. اینا هم این کار کردن، فکر کردن این کار انقلابی و خیلی خوبیه، جوابش داد با جنگ عراق. اون آقا هم، همین آقا که چادر سر خانوما کرد و مفتخرم بود، اشو کرشم هم میومد اینجا، ما میبندیم به خدا سوگند اگه اینها همه نیروهاشون رو جمع کنن 10 دقیقه بتوانن خلیج فارس رو ببندن، اونقدر نیرو اونجا متمرکز. دیدید که چی دارن اینها، قایق‌های تندرو مقابل اون کشتی های جنگی مدرن آمریکا که اونجا گذاشته که حتما نفت جریان داشته باشه، این میخواد با قایق‌های تندرو. اصلا نمیتوانن یک دونه‌شو وارد آب بکنن اگه کار به اونجا بکشه. اینا حقایق اموره. بزن بر سپاه ویز خود بیشتر که نتون زدن مشت بر نیشتر. صدام حسین، صدام حسین که این آخون پاخون داره شکست داد مونده بود، هواپیماش نتون از زمین بلند کنه 2 هفته. لشکر ظفر نمونه صدام حسین بخشی از نیروهای آمریکا اونجا بود، همه نیروها که نبودن، تعداد محدودی هواپیما بودن، 4 تا هواپیما انگلیس آورده بود. یه قدرت درجه سه هیچ موقع توان استراتژیک ندارن، بهشون نمیدن. هر هواپیمای به اینها میدن، دو مدل نوترش و بهترش خودشون دارن. روس هم تا الان نشده کسی رو پشتیبانی بکنن. روس ها موس میکشن کجا منافعشون کجاست، همونجا میرن. ما میبندیم با دم شیر بازی نکنیم. از این حرفا صدام هم میزن، گفت این جنگ که داره میاد ام الحربه، یعنی مادر همه جنگ هاست. یعنی همه حرف این رو زده ام الحرب. ام الحرب دو هفته طول کشه. ما خلیج هم چیز رو میبندیم، آدم ترسو سر صدا هم میکنه دیگه. چگونه میبندی؟ با چی میبندی؟ اما کشتی های جنگیت کدوم هستن؟ با قایقای تندرو میبندی یا با اون زیر دریاییات؟ اگر دعا بخونی از امام زمان کمک بخواه اونجا رو ببنده. همون سربازانی که اونای فرشتگانی که در جنگ بعد رفتن، اونا میان خلیج برای شما میبنده. جنگ هرمز رو دیوار. این ترامپ هم برداشته چیز نوشته که اگر شما از این حرف رو بزنید، ما بلای به روز شما میآوریم که در تاریخ به روز کسی نیاورده میشه. بفرد اخبار آماده است؟ امروز اخبار آماده نیست، بهتر ما حرف هم رو میزن. خب از این قضایی که بگذاریم، دوستان دیگر هم در بابش صحبت کردن، به نظر میرسد که یک اتحادیهی مرکب از اسرائیل، عربستان سعودی و سایر اعراب تو جنگ دینی و مذهبی رو آخونده شروع کردن. جنگ شیعه و سنی رو اینا رو انداختن. جنگ شیعه و سنی هم آشتی پذیر نیست، آشتی پذیر نیست. هزار و اندی ساله که سنی میخواد رافضی رو ریشش بکنه، رافضی هم میخواد سنی ها رو از بین. چه تعداد رافضی اینا کشتن، چند بار شهرهای ایران آتش گرفت، بغداد، محله کرخ بغداد سوخت. اینا به خاطر همین جنگ رافضی و ناسبی، به قول خودشون، اصطلاحات خودشون، اصطلاحات من نیست. اون گفت ناسبی، این گفت رافضی. از بیرون که نگاه کنی، اگر قضایای ایرانی رو از فرمول کنار بگذاریم که این شیعه‌گری چیز بوده، مناسب در بوده با فرهنگ باستان و از اونجا سرچشمه میگیره، یکی از این ملایان مهم در قرن ششم میگوید این همون گبرکیگری است که از گریبان رفض سر به در آورده است. و درست هم میگه، اینه بذاریم کنار. رافضی جماعت آخوندشیه هیچی نداره تو دستش، هیچی نداره جز دروغ. بارا این حرف رو زدم، از بن دروغ، ادعاهاش از بن دروغ. شروع میکنه که این جبرئیل اشتباه من قرار بود پیغمبره رو بیاره برای علی، آورد برای محمد. اشتباه، اشتباه جبرئیل. باز اقرا رو به حضرت علی بن ابی طالب میگفت اسدالله الغالب و حجبر سالب. اسدالله الغالب بازی میشد چیز پیغمبر، نشد. اشتباه کرد جبرئیل. بعد هم که حضرت رسول شد، آمد در قدیر خون، گفت این جانشین من. الدن دروغ. نست خفی و نست جلی در گوش علی گفت، دو تا کیسه هم داد زبور درش بود و تورات بود و ذوالفقار بود و فلان، این حرفا باطن قرآن نوشته بود، داده بود که مال تو و بچه های تو، دنیا هم پادشاهش مال تو و بچه های تو. از دم دروغ، موضوع امامت از بن دروغ، اینا رو که برداریم چیزی نمیمونه دیگه. قضیه قضیه سر امامته، نه از بن دروغ. بی خودی نیست این همه علمای اسلام با عمامه های این چنین و ریش ها و اینا ریش رو سفید کرده در الازهر و اون زمان در نظامیه بغداد و اینها، آدم های بزرگ مثل زمخشری، سهروردی، نمیدونم رازی، امام فخر رازی، اینا بزرگان اسلام اینا بودن، اصلا آخوند شیعه وجود نداشت. اینا آمدن و در نفی رافضی و اینا رافضی صحبت کرد. حالا اینا میخوان که جماعت سنی که اندم 1 بیلیون و 300 هزار نفوس هستن و تنه اصلی اسلام هستن، اینا میخوان اونا رو از میدون به در بکنن، اونا رو ناحقش هست. اصلا این یعنی چی؟ مرد حسابی تو رافضیگری تو بکن، بذار اونم سنیگریشه بکنه، تو چرا دشمنی میکنی؟ چه سودی نصیب ملت ایران شد از این حرفای خمینی؟ جز ضرر و زیان، میلیاردها میلیاردها دلار، شاید به چند تریلیون برسه زیان اقتصادی که ملت ایران داده بابت همین مزخرفات ایدئولوژی آخونده. اون اینجوری نماز بخونه، خب بخونه، به تو چه ربطی داره؟ اونم تو رو مسخره میکنه، میگه که این رافضی‌ها که نماز میخونن دستشون به همه جای بدنشون میره، دارن پشتشون رو میخارونن، اعضای بدنشون رو میخارونن، مگس میگیرن. یعنی مؤدب باید در مقابل خدا باید مؤدب مرتب است. ایرانی‌ها میگفتن دست کرده به کش، یعنی مقابل شاهنشاه محترم اینطور میسته، علامت احترام. اینو میگن عمر ادعا کرده، فکر درستی هم میگن. اسرائیل و عربستان سعودی، پول عربستانه، طرح نقشه اسرائیل و بقیه عربا همه با ایران دشمن، و به نفسش هم قطع میکنن. ببینیم پول از کجا میاره به چاوکیشا بده و به فلسطینی بده. این برادران فلسطینی مسلمان ما هم شغلشون شده باجگیری، خوابیدن کار نمی کنن، پول از این اون بگیرن. عربا دیگه نمیدن، فقط ایرانی داره میده. عربا بهشون میگن ابناء السبیل، یعنی آدم های سر راهی، ابناء السبیل، کسی که بل میگرده این سو سو. یه اتحادیه علیه ایران خدا کند به جنگ نینجامد، چون از این حرفایی که آقای پومپیو زد من یاد دارم میمادن و با مردم عراق سواده، مردم عراق بیچاره شد، هنوزم در اون بیچارگی و دخالت اینا موندن. یک شعری از رحیل معیری که دوبار براتون خوندم، میخوان ما باید به خودمان متکی باشیم، نه به کسی خارجی برای ما آزادی نمیاره. گفت آهوی به شیر سگی در شکار، آه چون گرم پویه دیدش اندر خفای. یعنی سگی که شیر بود افتاده بود دنبال آهو، آهو رو بگیر. کیخیر سر به گرد سمندم نمیرسی، رانی وگر چو رد به تک با پای خیش، چون من پی رهایی خود میکنم تلاش، لیکن تو به خاطر فرمان روای خیش. و عزم خیش تکیه کند ثابت رهی، واماند آن که تکیه کند بر عصا. باید تکیه کنیم به عصای خیش بابا. و الان لازمه در واقع پیروزی و بیرون آمدن از این جهنم یک چیزه، و اون اتفاق اتحاد مردم. همه باید بدانند که ما یک دشمن شدیم، این دشمن جمهوری اسلامی 40 سال است که مردم ما رو به بند کشیده. ایران یک زندان بزرگی است، کسی بیرون از زندان نیست. فکر نکنه که درتون در اوین نیست، در زندان نیست. نه، تو خیابان تهران هم که داره راه میده در زندان رو داره راه میده، زندان بزرگتر. یک اتفاق و اتحاد ملی در تو سری، تو هم با اعتصابات. یعنی ما کسی رو نداریم، به خدا سوگند ما مردان لایق، زنان لایق در ایران بسیار داریم. اگر شناخته نیستن دلیل نیست که نداریم. به محض این که صحنه آماده بشه، آدم های بزرگ در صحنه هستن، مطمئن باشیم. نیازمند نیستیم از خارج آدم وارد. کی نداریم؟ آقا کسی نداریم. عجب، ما خودمونه که داریم. چطور کسی نداریم؟ سقوط رژیم گذشته زمانی مسجل شد که کارگران صنعت نفت اعتصاب کردند. یک مکالمه هست تو یوتیوب، میتونید تماشا کنید. پادشاه سابق هست با امینی صحبت میکنه، از دربار یکی هست میگه علاحضرت هم تعظیم میکنه پشت تلفن و صحبت و اینها که اعتصاب رو چه کنی. پادشاه میپرسه از امینی، نه اینکه الان به امینی اعتماد داره، ایشون همیشه به خطا فکر میکرد که این امینی که یک روزی به سفارش آمریکایی‌ها کندی آورده بودن، صبح تا شب با آمریکایی‌ها در تماسه، و این امینی میدونه که آمریکایی میخوان چیکار بکنن. میگه امینی میبردن دربار مرتب در اون دوران انقلاب، علی امینی چیکار بکنیم؟ میگه قربان ما قراره یه مقتدار ارتشی فنی از ارتش بیاریم و فلان. میگه با درآمدمون چه بکنیم؟ پادشاه میپرسه از امینی با درآمدمون چه بکنیم؟ یعنی بسیار نگران درآمده، باید نگران بود. ایران که چیزی نداره جز نفت، 80% نفت. این نفت که کسی نخرید تموم شد. این کر و فر و این ناز و ادا و این لباس های آنچنانی و این تسبیح ها اینا دیگه باید بره در راه نمیدونم قلعه و الله خوندن گوشه مسجد. پول بده به عراق، نمیدونم انتخابات عراق، و نمیدونم پول بفرست برای فلسطین، و پول بفرست برای حافظ الاسد و در خلیج فارس و اینا، همه ثروت من بکردن بکردن که تا همیشه هست. زمان ایران 6,200,000 بشکه صادر میکرد روزگار محمد رضا شاه، پیک پروداکشنش بود. حالا افتاده به 2-3 میلیون. تو جهات خوش شدن آقا، میگه ابدی نیست آقا، زیر زمینه. خود کل کره زمین هم که توش کمش نفت کنید معدوده، تعداد بشکه‌هاش معلومه، روزی که کم میشه تموم میشه. هیچ کار نکردن، هی نفت، پولای نفت خوردن. کره جنوبی با دست خالی زیر ساخت صنایعش اونچنان خوب ساخت که امروز صنایع سنگینش هم در دنیا خریدار داره. حالا اتومبیل سازی و غیره بمانه. یک کشوری که هیچی نداشت چگونه، مگه ما خونمون فرق میکنه آقا با آدم، چگونه کره جنوبی توانسته در دنیا علم بشه و محصولاتش در جهان به فروش بره، و ما هی ادعا میکنیم به این رهبر، اون لیدر قائد، اون قائد اعظم، اون این کار کرده، اون کو رو سراغ کرده، اینا کو چه کردن اینا؟ من آرزومند اینم که یه سوزن خیاطی چیزی روش نوشته باشه made in ایران، ندیدم. و در این حسرت ما از این دنیا میدیم و نمیبینیم با این وضعیه. چون اینکه قرار شد که هی بلند کنی جیبت بریزی به خمکشات بدی و به اوان انصارت بدی و باشن اندان جانک بخری، جانک های دست دو از مکزیک از چیز از لندن بگیری. آمریکا پول بدی، به روسیه هم پول بدی، به مصر هم پول بدی، اینا به افغانستان هم پول بدی. کدام تأسیسات صنعتی، زیر ساخت صنعتی نداریم ما اصلا؟ چرا تو کارخونه شلخته؟ اونا به مزی خارجی به ما نفروشن یا پارتش نفروشن یا مواد اولیه رو ورشکستی. میخندن دنیا. کرده فر ما به این چهار تا بشکه نفت اینم که قدش بکنن. حالا گروه بر این هستن که فشار زیاد به مردم میاد، گروه بر این هستن که این فشارها باعث میشه که مردم ناراضیان تعدادشون بیشتر بشه و احتمالا این رژیم رو جا به جا کنن. اینا دو تا تئوری هست. من مطمئنم بسیاری از شما که به جان آمدید دست آخون میگوید شاید این یک فرجی باشه، شاید ما بتوانیم از شر این ملاعین راحت بشه. باری وقت ما هم به پایان رسید، اخبارم نداشتیم امروز. امیدوارم که یک روزی ایران به آزادی برسه و همه ما گرد هم باشیم و ایرانی پاشه که از در منزل میذاره بیرون حس آزادی کنه، نه حس ترس. دباسی که میخواد تنش کنه، دینی رو که میخواد پرکتیس کنه. بدون ترس. ایران محل آزادگان بوده. اصلا به ما گفتن فرزندان آزادگان، ابناء احرار. ابناء احرار ببینید به چه روزگاری افتاده. اون چه اقلیت بود گریختن از ایران. چند خیلی خیلی کم اقلیت داریم بود از ترس آخون. زیبایی جامعه در تلونشه، در تنوع ادیان، در تنوع زبان ها و لهجه هاست، در تنوع معابده. اینا زیباست. عربستان سعودی ماشاءالله یک سره عرب، هیچ کسی دیگه هم نیست غیر از عرب. این تئوری عمر بوده، چون یهودی ها اونجا بودن 5-6 تا قبیله، اونا رو که تونستن سر بریدن، اونا رو که تونستن غارت کردن، بقیهشون هم بیرون کردن، هم بودش هم گرفت. شیعیان عرب رو در عربستان بودن جز آدم نیستن اینا. شهادت شیعه در دادگاه قبول نیست در عربستان، تا اونجا که من شنیدم قبول نیست. میگه حسن و حسین و تقی شیعه هستن. میگن آقا ما دیدیم که حسن حسین رو کشت. میگن که اینا چیکارن؟ رافضی هستن. رافضی چون دیوانه است، استدلالشون اینه، رافضی چون دیوانه است شهادتش در دادگاه مورد قبول نیست. اگه رافضی دیوانه نبود که رافضی نبود، یه قبول نمیکرد تر چایی کسی میان نجاتش میده. قبر پرست نبود. اینم استدلال وهابی هست. این کشور محمد انما المسلمون اخوه. وقت ما به پایان رسید. سپاسگزارم از توجهی که فرمودید. از سپهر گرامی ممنونم. برنامه رو هدایت فنی کردم همیشه به خوبی. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.